رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک مقامدار بلندپایه اوکراین گفته است که دو حملگر در تمرینگاه نظامی در بلگراد روسیه از تاجیکستان بودند. وزارت دفاع روسیه شام 15 اکتبر اعلام کرد که در یک حمله تروریستی در تمرینگاه نظامی ولایت بلگراد 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شده است. با گفته مقامات روس، دو زاده یک کشوری عضو اتحاد دولت‌های مستقل هنگام مشق تیرپرانی به سوی همخدمتان خود تیر پراندند و خودشان هنگام آتش جوابی کشته شدند. در این تمرینگاه افرادی که طریق موبیلیزاسیا یا سفر برکنی نیروهای احتیاطی به ارتش دعوت شده بودند، برای جنگ با اوکراین آمادگی می‌دیدند. الکسی آرستوویچ، مشاور ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین، در یک مصاحبه در یوتیوب گفته است که حملگران از تاجیکستان بودند و پس از بحث بر سر دین و سوی همخدمتان خود آتش کشیدند. در برخی از رسانه‌های مستقل روسیه و صفحه‌های تلگرامی که حمله روسیه به اوکراین را پیگیری می‌کنند، این دو نفر شهروند تاجیکستان نامیده شدند. همچنین گفته شده است که حملهوران اصلا 3 نفر بوده، یکی از آنها زنده مانده است و از جای واقعه فرار کرده است. چندی از منبع‌ها گفتند که 22 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی گشتند. مقامات تاجیک به این حادثه هنوز واکنش نکردند. وزارت مدافع روسیه نیز سبب سر زدن این حادثه را شرح نداده است. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، روز 21 سپتامبر قرار موبیلیزاسیا یا سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش را امضا کرد. گزارش‌ها درباره سفربر شدن تاجیکان و زادگان دیگر کشورهای آسیای مرکزی با گوش می رسد. شب 15 و 16 اکتبر در زندان اوین ایران که در آنجا زندانیان سیاسی نگهداری می شوند، سوختار به عمل آمده است. سبب سوختار معلوم نیست. رسانه های دولتی ایران خبر دادند که وضع زیر نظارت است، ولی در شبکه های اجتماعی نواری نشر شده است که در این زندان صدای تیرپرانی با گوش می رسد. زندان اوین را بیشتر به آن می شناسند که در آنجا فعالان جامعه، روزنامه‌نگاران، شهروندان کشورهای خارجی و سیاستمداران مخالف نگهداری می شوند. رسانه‌های رو به حکومت ایران خبر دادند که سوختار در پی اعتراض محبوسان رخ داده است. در برخی عکس‌های نشر شده دیده می‌شود که زندانیان از آتش فرار کرده با بام محبس برآمدند. اسم زندان اوین برای شکنجه شدن زندانیان بارها در گزارش‌های سازمان ملل متحد ذکر شده است. مرگ مهسا امینی، دختری که برای بی‌حجابی بازداشت شده بود، خشم ایرانیان را به بار آورد. هزاران نفر در شهرهای گوناگون ایران از ماه سپتامبر تا کنون دست به اعتراض زدند. هنگام سرکوب اعتراضگران بیش از 144 نفر کشته و صدها نفر دیگر بازداشت شدند. زنی گمانبر با دزدی یک نوزاد از تولدخانه در ختلان گفته است تهدید طلاق از شوهر او را مجبور کرد که به چنین عمل دست زند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک نوار جزئیات حادثه کودک دزدی در ناحیه عبدالرحمن جامی را شرح داد. به اطلاع مقامات، زنی 43 ساله ساکن این ناحیه شب 23 سپتامبر از طریق تریزه وارد بنای تولدخانه شده، طفلی نوزاد یک ساکن دیگری همین ناحیه را ربوده است. مقامات گفتند که شوهر مهاجر زن تهدید کرده بود است که اگر او صاحب فرزند نشود طلاقش خواهد داد. این زن گفته است بعد تولد یک فرزند دیگر حامله دار نشد و شوهر مهاجرش قصد داشت از او جدا شود. زن گفته است خود را چند ماه حامله دار وانمود کرده، بعد ربودن طفل به شوهر و نزدیکانش از تولد کودک خبر داده است. نظر و موقع زنی بازداشت شده و پیوندانش معلوم نیست. دادستان نوحی عبدالرحمن جامی در رابطه با این قضیه با اتهام آدم ربایی پرونده جنایی باز کرده است. خبری صحبت احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، با حمدالله محیب، مشاور امنیت پرزیدنت پیشین افغانستان، خشم طرفداران این جبهه را به بار آورد. روز 14 اکتبر حمدالله محیب در صفحه خود در توییتر نوشت که با احمد مسعود مسئله بازگشت به دموکراسی را بس کردند. او نوشته است که با احمد مسعود به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل کنونی افغانستان توافق سیاسی ضرور است. حمدالله محیب، مشاور پرزیدنت سابق افغانستان، روز 15 آگوست سال 2021 با چرخبال همراه با اشرف غنی و دیگر رهبران از این کشور فرار کرده بود و او را بیشتر افغانستانی‌ها خائن نام می‌برند. از این رو صحبت حمدالله محیب با احمد مسعود، نفری که جبهه مقاومت علیه طالبان را اداره می‌کند، فعالان را خشمگین کرد. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، روز 16 اکتبر در صحبت با صدای آمریکا گفت که ماها پیش با درخواست حمدالله محیب این صحبت صورت گرفته بود. او گفت پیام محیب همین بود که طالبان نماینده پشتوان نیستند. روز 15 آگوست سال 2021 عبدالله محیب که چهره کلیدی در حکومت اشرف غنی بود از افغانستان فرار کرد و این کشور به دست طالبان سقوط کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پس از تقریبا یک ماهی زد و خوردی مسلحانه در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان که از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، امام علی رحمان و صادر جباروف همراه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سر یک میز نشستند، ولی به همدیگر دست ندادند، در حالی که بنا به نوارهای پخش شده هر دو در علاهیدگی با پوتین دست فشوری کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ملاقات روز 13 اکتبر در شهری آستانه و پسی درهای بسته جریان گرفت. رهبران سه کشور برای اشتراک در نشست کشورهای آسیایی و اتحاد دولت‌های مستقل به قزاقستان رفتند. جانب تاجیکستان کوتاه خبر داد که در واخوری پسی درهای بسته تعیین و نشانگذاری مرز با قرقیزستان بحث شده است. سامانه پرزیدنت رحمان نوشت جانب‌ها به موافقه رسیدند که مسئله‌های به میان آمده تنها با راه سیاسی و دیپلماتی، اینچنین توسط فعالگردانی کار گروه های حکومتی و کارشناسان آید به دلیمیتاسیا و دمرکاسیا حل کرده شود. جز یاد دسترس نیست. معلوم نیست طرف ها در واخوری درباره جنجال های مرزی چی رد و بدل کردند. سامانه رئیس جمهوری قرقیزستان هم اطلاع داد که در ملاقات موضوع سرحد با تاجیکستان بررسی شد. بنابر این خبر جباروف گفته است طرفدار هر چیز زود حل شدن بحث مرزی هستند و آن را کفالت ثبات و همسایه‌داری نگ نامیده است. از این پیش کرمل گفته بود ولادیمیر پوتین در آغاز مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان را شریکان مهمی استراتژی روسیه نامیده است که در دایره سازمان‌های بین‌المللی همکاری تنگاتنگ دارند. وی همزمان اشاره کرده است که قریب 1 میلیون نفر از قرقیزستان و 2 میلیون کس از تاجیکستان در روسیه کار و تحصیل میکنند، ولی فعلا صحبت‌هایش درباره جنجال مرزی تاجیکستان و قرقیزستان معلوم نیست. بنا به اطلاع خبرگزاری ها نشست سه جانبه با خواست رئیس جمهوری روسیه برگزار شده است. مسکو قبلا آمادگی خود را برای کمک به حل مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اظهار داشته بود. این ملاقات نخستین رهبران تاجیکستان و قرقیزستان پس از درگیری روزهای 14-17 سپتامبر امسال در مرز است. دو طرف یکدیگر را به شروع مناقشه مسلحانه و تجاوز نظامی گناهگار میکنند. ملاقات آخرین امام علی رحمان و صادر جباروف روز 16 سپتامبر در سمرقند برگزار شده درباره آتش بس و بیرون بردن نیروهای ایلاوگی از خط مرز خبر دادند، ولی بعدا درگیری شدت گرفت. تاجیکستان و قرقیزستان دو کشوری بالا آبی آسیای مرکزی تقریبا 1000 کیلومتر سرحد دارند، ولی بخشی از آن را تعیین و نشانه گذاری نکردند. هر دو جانب بر اساس خریطه و معلومات گوناگون برای صاحبی بقیته‌های مرزی از جمله زمین‌های کشت و محل اقامت و سرچشمه آب جنجال دارند. در گذشته زنازنی بیشتر میان ساکنان روستاهای نزدیک مرزی و با سنگ و چوب صورت می‌گرفت، ولی سال‌های اخیر با جنگ نظامیان دو کشور و با استفاده از سلاح‌های سنگین و درون‌ها تبدیل یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مجمع عمومی سازمان ملل سال 1992 با قرار خطنامه 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کن کردن فقر اعلان کرد. از آن روز به این سو در سطح بین المللی به شخصان فقیر توجه زیاد داده می شود. حکومت تاجیکستان هر سال از کاهش سطح فقر و ناداری گزارش می دهد، اما به گفته کارشناسان این مشکل همانو در کشور مانده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین روح‌الهی را می کنم. Низорамои 76 сола сокини деҳаи Бидиди ноҳияи Рошдқалаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамроҳи ду духтар ва се набераш тақрибан аз рӯстои дурдасти худ фаротар намеравад. Фарзандонаш дар муҳоҷирати корӣ дар Русия ҳастанд ва баъзан ба модарашон мадад мекунанд, аммо ба гуфтаи ӯ вақтҳои охир кору даромадашон кам шудааст. میگوید کاری درست ندارند و معاش هم بعضن به تاخیر میافتد و گاهی تماما نمیگیرند. سراپای زندگی ما وابسته پولی فرزندانی مهاجر است. چیزی بیشتر از 500 سومانی نفقه میگیرم که کلان صرف خریدی مواد غذایی میشود، میگوید نیزورمو. این تنها مثالی از هزارها خانواده تاجیکستان است که پولی مهاجران نجادهنده آنها از فقر است. طبق آمار رسمی در سالهای 2000 تا 2021 میزان فقر در تاجیکستان از 83 درصد به 26.5 درصد رسید. همزمان طبق ارزیابی های بانک جهانی پول مهاجران عامل اساسی کاهش فقر در تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان میباشد. ماه سپتامبر سال 2021 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگامی سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال گفت در 20 سال اخیر سطح فقر در تاجیکستان 3 برابر کم شد. واقعا طبق آمار رسمی در سال 2013 میزان فقر در کشور 34 درصد بود، اما آمار رسمی اکثرا مورد شبهه است. عبدمنان شیرعلیف شورای اقتصادی میگوید آمار رسمی زیر نظارت منصبداران است. قبلا زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ذکر کرد که طبق استراتژی قبول شده از جمله استراتژی ملی رشد تا سال 2030 کاهش تدریجی تعداد فقیران از حساب رشد اقتصاد، تشکیل جای کار و بالا بردن عرصه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است که حکومت تاجیکستان منبع مالی عملی کردن این استراتژی را نشان نمی‌دهد. طبق گزارش بانک رشد آسیا طول 5 ماه امسال انتقال پول نسبت به همین دوره سال گذشته 10% کم شده است. مؤلفان گزارش میگویند کم شدن انتقال مبلغ رشد فروش چکانه را از 17 به 19 فیصد و گردش بازار داخلی از 16 به حدود 13 فیصد پایین آمد. با گفته شورای اقتصادی پیرو چوشنبیف احتمال بلند شدن تعداد فقیران در کشور خیلی بلند است. مناقشه نظامی روسیه و اوکراین وضع اجتماعی اقتصادی تاجیکستان را باز هم دشوارتر کرد، چون این کشور از روسیه وابستگی سخت دارد. 30 درصد مال و محصولات از روسیه میآید. بیشتر از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان در روسیه کار میکنند که همه سالانه تا 3 میلیارد دلار به تاجیکستان پول وارد میکنند، میگوید چوشنبیف. بانک جهانی بیشتر از 16 سومانی درآمد برای یک نفر و یا 498 سومانی در یک ماه خط فقر تعیین کرده است در تاجیکستان. از سال 2008 طبق قرار 397 حکومت خانواده های فقیر حساب می شوند که هر یک اعضای خانواده کمتر از 50 فیصد معاش حد اقل را، یعنی 400 سومانی داشته باشد. بانک جهانی قبلا به تاجیکستان توصیه داد که میزان تولد را محدود کند. با باور این بانک افزایش زیادی اهالی عامل اصلی فقر، بیکاری و مهاجرت کاری می باشد. حکومت تاجیکستان بیشتر از 10 سال با قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم ها در تلاش محدود کردن مصرف های اهالی است. فقر طبق تعریف سازمان ملل نه تنها کمبود درآمد و منابع برای تامین زندگی است. آن جبهه‌های مثل گرسنگی و کمبود غذا، دسترسی محدود به تحصیل و خدمات رسانی‌های دیگر، تبعیض اجتماعی و انزوا و اینچنین نداشتن امکانات را در تصمیم‌گیری‌ها در بر می‌گیرد.
Thank you. در طول کمتر از یک ماه به گفته بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل، بیماری وبا در تمام گوشه های سوریه پهن شده بیشتر از 10,000 نفر را بیمار کرده است. خطر گرفتاری به مریضی به میلیون ها بیجا شده دیگر در این کشور جنگ زده تهدید میکند.
همه از این بیماری میترسد. بسیار خطرناک است. زمستان گذشته کرونا ویروس پهن شد، آدمان زیادی فوتیدند. ما باید چاره های پیشگیری بیندیشیم.
آب پاک و رعایت بهداشت مانعی سرایت وبا می شود که بیماری درمان پذیر است، ولی تأخیر در معالجه انسان را در چند ساعت می کشد. هفته گذشته تعداد قربانیان به 40 نفر رسید. وزارت تندرستی سوریه می گوید آنهای فوتیدند که دیر به شفاخانه آمدند و یا بیماری های دیگری طولانی داشتند. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید جنگ و خشکسالی نبودن نیروی برق نیمی اهالی سوریه را مجبور کرده است که از آب آلوده استفاده برند. در جنگ نصف زیربنیادهای کشور ویران شده است و فاضلاب شهرها پاک و بی‌ضرر کرده نمی شود. در اینجا در ولایت ادلب که هنوز جنگ با حکومت ادامه دارد، بیماری وبا زیاد پهن نشده است، ولی ساکنان و ماموران امدادی میگویند ممکن است در این جا هم وسیع پهن شود.
بسیاری از اردوگاه های خودساخت شبکه فاضلاب ندارند و ما هیچ کاری برای فراهم کردن شرایط مناسب و امن برای ساکنان آنها کردن نمی توانیم.
تقریبا نیمی از 4 میلیون اهالی ادلب در واقع بی خانمانند و با خانواده هایشان در اردوگاه های سر آدمی بیجا شدگان زندگی می کنند. بسیاری از مردم اینجا محتاج کمک های بشری هستند. سازمان ملل متحد خروج وبا را تهدید جدی برای سوریه و منطقه خوانده، خواهان اقدامات فوری بین المللی شده است.
جامعه بین المللی می داند که این گونه اپیدمیا ها در منطقه های جنگ زده خروج می کنند و مردم زیاد را می کشند. باید برای تامین آب پاک و بهداشت کمک خاص رسانیده شود و مرکزهای معالجه وبا تأسیس دهند.
سازمان جهانی تندرستی میگوید که امسال سرایت بیماری وبا زیادتر و در 26 کشور مشاهده شده است. به گفته متخصصان بر علاوه جنگ و تغییر اقلیم، یکی از سببهای دیگری خروج وبا قشاقی است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق پرونده بیش از 60 محبوس یکی از زندان‌های شهر خوجند را با اتهام آمادگی به آشوب و قصد کشتار کارمندان مؤسسه اصلاحی رقم 3 انجام دادند، ولی نه آنها و نه مقامات دیگری تاجیکستان در این باره رسما خبر نمی‌دهند. این در حالی است که 68 محبوس مؤسسه بازداشت و به زندان‌های دیگر گذرانیده شدند. من مؤمن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. منابع رادیو آزادی میگویند این محبوسان میخواستند با نشان شجاعت مذهبی خود شورش بردارند و آماده مرگ بودند، اما این عقیده هم جای دارد که آنها وضع خود را در محبس طاقت فرسا میدونستند. دقیق نیست نقشه شورش کی کشیده شده است، لیکن قرار بوده است که اولی ماهی آگوست امسال عملی گردد. در آخرهای ماهی یول مقامات زندان از این نقشه آگاه شدند. یکی از اعضای دسته این سر را به آنها رسانده است. بنابر گفته بعضی از کارمندان محبس، آنهایی که قصد آشوب داشتند با گناه عضویت در سازمانهای ممنوع از جمله جماعت موحدین، سازمانی نزدیک به داعش، به سالهای گوناگون محکوم شده بودند. تصویری مقامات از این حادثه چنین است که گویا این گروه زیر رهبری عزیزبیگ میرزایف، ساکن ناحیه شهری نو که با جرم عضویت در سازمان تروریستی در زندان قرار داشت، با آشوب آمادگی می‌دیدند. رهبر یا امیر گروه با گفته مقامات میرزایف بوده است. این هم صحبتی ما گفت، اعضای این گروه همچون رمز شناخت همپیمان ها در پیشانی خود دوره سیاه کشیده و به امیر خود عزیزبیگ میرزایف با شعار دوستی برای خدا لازم شود دیگران را به قتل می رسانیم بیعت می کنند. اما نجم‌الدین خواجه عبدالله محبوس پیشین زندان خوجند که روز 3 آگوست آزاد شده است با رادیو آزادی گفت خبری از آشوب نداشت. ولی هم منبع نزدیک به اداره زندان های تاجیکستان نام آشوبگران احتمالی را در اختیار رادیوی آزادی گذاشت. بنابراین زیاده از 10 نفری که عضو این گروه نامیده می شوند افرادی هستند که به اتهام افرادگرایی زندان شدند. برای نمونه در این گروه نامی سفر محمد عبدالنظرزاده ساکن ناحیه شمسیدین شاهین است که سال 2018 در مرز با افغانستان بازداشت شد و به گفته مقامات تلاش پیوستن به داعش در کشوری همسایه را داشت. هرچند منبع‌های نزدیک به تفتیشات معتقدند که این گروه تلاش آشوب داشت، منابع دیگر به این فرضیه با شبهه می‌نگرند. با گفته آنها، به جز شهادت خود محبوسان، دیگر دلیلی برای این که آنها با آشوب و قتل زندانبان‌ها آماده می‌شدند موجود نیست. منبع دیگری رادیو آزادی گفت این گمان هم در رفتی تفتیش صدا داد که احتمال آشکار شدن نقشه آشوب ساختکاری به خاطر منصب گرفتن بعضی کارمندان مؤسسه اصلاحی باشد. با این وجود افراد نزدیک به پرونده معتقدند که نقشه آشوب کاملا آشکار شده است و آنها بعضی آلاتی را به مثل کارد و آهن پیدا کردند. سنجش حقیقت این گفته مفتشان امکان ندارد. آشوب در زندان‌های تاجیکستان خبری نو نیست. 8 نوامبر سال 2018 در زندان شهری خوجند چنین آشوبی سر زد که در آن بیش از 20 نفر از جمله 2 زندانبان کشته شدند. ماه می سال 2019 شورشی دیگر در زندان وحدت روی داد که در آن 32 نفر از جمله 3 زندانبان به هلاکت رسیدند. گروه داعش مسئولیت این آشوب را بر دوش گرفت.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدن در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه میکنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادم مردم چی میگویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
اثر فکری و یا کی ها نقدر است
کیها من اکنون گفته نمیتوانم این کیها هستند کیها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا شعر این خیلی بود میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیکو تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگار امنیت میگفتند و دیگر و دیگر، با فیکو اهمیت نمیدونم چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی رو که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی، باز بی با همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد آن را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اول در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتون رو گپ زنید در همین برادر مرد از طرف مخامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویند که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همون جان توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنتورکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک
ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
ببینید در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از همون مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه خودم به نام رسان ها می نوشتند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون
میتونه
همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفته میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که مینویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم خود من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه همون رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من می دیدم می خونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، می دیدم که خیلی از شما طرفداری هم می کردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون وایرون است، التیموت روید همون روح رو به نوار گیرید و شما بگویید، میگفتن خودتان نوار بگیرید و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم. هر نواری که گفتن فر نداره، از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانو، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرو در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناهی او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الهال میگن که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیر محمد زاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافر اینجا، هوا که بد نیست اینجا، ولی آسمون.
در یکی از محله های کنار شهر باستانی سمرقند ازبکستان، اصول استحصال کاغذ را نگه می دارند که هزار سال ها باز زنده مانده است و محض به شرافت این نوع کاغذ دست خط های کتاب های سعدی، حافظ و دیگر ادیبان برجسته تا این زمان رسیدند. من طایری سفر در برای این کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی در محله کنگل در سمرقند ازبکستان گزارش می دهم. این دختری سمرقندی پوستی توت را میکند تا از آن کاغذ استحصال کنند که شاهنامه و دیگر کتاب و دستخط های بی‌بها در آن نوی کاغذ نوشته شدند و هزار سالها بی آسیب ماندند. نگینه قوزی و کارگری کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی میگوید:
سمرقند ایپا کاغذ نشلب چکارم
است. ما در اینجا در سمرقند کاغذ ابریشم را از شاخه های درخت توت استحصال میکنیم. شاخه های یک ساله توت را در آب دو سه روز تر میکنیم. نرم که شدند پوست با آسانی از چوب جدا میشود. با کارد پوست را از چوب تراشیده میگیریم.
سده که قرار پوست لاغنی تازه غیم است. پچاق یارتم ده؟
اصول قدیمه استحصال کاغذ ابریشمی را در محله کانگیل در کارگاه میراث در 9 کیلومتری سمرقند ادامه می دهند. اصولی که به گفته کاسبان اینجا از عصرهای 7 و 8 آمده است. حبیبه پولات و یکی از کارگران دیگری این کارخانه می گوید:
استحصال کاغذ در سمرقند اولین بار در آخرهای عصر 7 و اولی عصر 8 آغاز یافته است. در آن وقت در قلمرو قزاقستان در نزدیکی رود تلاس عرب ها با چینی ها می جنگیدند. عرب ها پیروز آمدند و سربازان چینی را اسیر گرفتند که در بینشان عالمان و کاسبان بودند و یکی از سربازان اسرار ساختن کاغذ را می دانست است.
اکنون سری استحصال کاغذ ابریشمی را در اینجا به هر خواهشمند و سیاح نشان می دهند. برای استحصال 200 ورق قوی که به هیچ ترکیب اضافه کیمیاوی احتیاج ندارد 10 روز لازم است. نگینه قوزی و کارگری کارگاه استحصال کاغذ ابریشمی:
درختی توت مثل ابریشم است. همه ترکیبی ضروری از جمله شیرش و کرخمل را در خود دارد و هیچ چیزی اضافی لازم نیست.
در عصر 18 سمرقند به تولید کننده اصلی کاغذ ابریشمی در آسیای مرکزی تبدیل یافت که آن را کاغذ سلطانی هم می نامند. سنجر مختارف نماینده دیگری کارخانه میراث که به تولید کاغذ ابریشمی مشغول است می گوید
بومانگا نزیبایتا شلکوی потому что делается из тутовника.
Коغذ را برای آن ابریشمی می نامند که از توت استحصال می شود و از طریق راه ابریشم پهن می شود و مثل ابریشم نرم و نفیس است. آن را کاغذی سلطانی هم می نامیدند چون که بسیار گران بود و هر کس خریدن نمی توانست.
سلطانسکه то есть королевская бумага.
کاغذ شاهی و یا ابریشمی هنوز هم خریدار دارد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. تیمور رحیموف پهلوانی معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در شهر تاشکند ازبکستان بعد 3 پیروزی و 1 باخت در رقابت برای مدال برنجی مغلوب شد و در نتیجه مقام پنجم را کسب کرد. تیمور رحیموف روز چهارشنبه 12 اکتبر در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت پرداخت. او در دور اول آزاد بود. تیمور در دور دوم با ماریوس فیزل از اسلواکیا وارد رقابت شد. پهلوان تاجیک رقیبش را با آسانی شکست داد و به دور هشتک نهایی راه پیدا کرد. رحیموف در هشتک فینال نماینده فرانسه جوزف ترهک را مغلوب کرد و به دور چهارک نهایی راه یافت. در چهارک فینال پهلوان تاجیک بر مینجون کیم از جمهوری کره دست بالا شد و به نیم فینال برآمد. رقیب تیموری 25 ساله در دور نیمه نهایی گشتگیری 20 ساله ژاپنی تاتسورو سایتو بود. در زمانی اساسی قوازمایی غالب معین نشد. در زمانی اضافه داور به تیمور برای کم فعالیتیش شیدو یا تنبیه سیوم داد. بنابراین رقیبش غالب گردید و به فینال راه پیدا کرد. بعدن سایتو در فینال از اندی گراند از کوبا مغلوب شد. تیمور رحیموف برای مدال برنجی شام چهارشنبه تلاش ورزید. رقیبش پهلوان نامدار 27 ساله گرجی گورام توشیشویلی برنده مدال نقره بازی های المپی توکیو 2020 بود. در ابتدای رقابت پهلوان پرتجربه گرجی امتیاز وزاری به دست آورد و برتری خود را تا آخر زمان اساسی نگاه داشت. توشیشویلی مدال برنجی گرفت. رحیموف باشد مقام پنجم را کسب کرد. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت
من از خورده گوشتینگ را دوست داشتم. پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن. از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتینگ را پیش گرفتم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی‌های المپی مدال به دست بیارم.
مستقیم امینوف مربی اولین تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
تیمور رحیموف قدی بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوا آزمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست. نگی ورزشگری که طرف چپ قوا آزمایی می نماید یا فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است، همین تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد، برای اون یک برتری است.
یادآور می شوم از بین 9 ورزشگری تاجیک نخستین شده امام‌علی نورعلی به رقابت پرداخت. او در وزن تا 66 کیلو بعد پیروزی بر اورلاندو پولانکو از کوبا در هشتگ فینال از قهرمانی بازی های المپی هیفومی آبی از ژاپن مغلوب شد. بعدن دو پهلوان دیگری تاجیک محمد رحیم سرخانوف و بهروز خواجه‌زاده در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کردند. خواجه‌زاده در دوری اول اکسوس بنجامین فرانسوی را شکست داد، ولی او در دوری دوم قوازمایی را به ویکتر ستیرپو از مولدوا باخت. سرخانوف باشد در دوری اول از نیلس استامپی شویتسری مغلوب گشت. روزی 9 اکتبر باز دو پهلوانی تاجیک سامان محمدبیکوف و شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلو وارد رقابت شدند. محمد بیکوف در دوری اول بر فرانکویس گاوزر از کانادا پیروز گردید، ولی در دوری دوم از شرافالدین بولتابایی و ازبکستانی مغلوب شد. ریزویف که در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از اشرف موتیل از مراکش شکست خورد. روزی 10 اکتبر دو پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه یوستاپیریان و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو قوازمایی کردند. استاپیریان در دوری اول از ایوایلو ایوانوف از بلغارستان مغلوب گشت. مجیدوف که در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از استانیسلاف گونچنکا از اوکراین ناکام شد. روز 11 اکتبر ابوبکر اکوبر که در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از نیکولاس شیرزادشویلی از اسپانیا شکست خورد. همین طور پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان در تاشکند نتوانستند که مدال به دست بیارند. محمد شریف سلیمانوف، پهلوانی معروف و مربی ورزیده گوشتی، در صحبت با رادیوی آزادی درباره علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جودای جهان در تاشکند چنین ابراز نظر کرد:
برای تیار کردن دسته منتخب مبلغ های زیادی لازم است که ورزشکاران رو در مسابقات بین المللی بیرون از جمهوری تاجیکستان باید شرکت ورزند و در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشق های دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزن‌ها باید 2-3 نفری اقلا در یک تالاری متمرکزانیده شده با یک سرمربی و با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه ها تئوری جدی بینند. ولی در طول چند سال‌ها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به جدا پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردند.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 571 ورزشکار از 82 کشوری 5 قاره اشتراک کردند. بعد نتیجه گیری 7 روزی رقابت های انفرادی قهرمانی جودای جهان میانی مردان و زنان در تاشکند، منتخب ژاپن با کسب 5 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنجی جای اول را صاحب شد. منتخب برزیلیا با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنجی در جای دوم و منتخب ازبکستان با کسب 2 مدال طلا در جای سوم قرار گرفتند. با غالبان و جایزه داران قهرمانی جودای جهان در تاشکند بجز از مدال جایزه های مالی تقدیم گردید. سبقت دستوی آمیخته با اشتراک گشتگیران 17 کشور در روز آخرین مسابقات 13 اکتبر برگزار شد، اما در آن منتخب تاجیکستان اشتراک نکرد. یادآور می شوم مسابقات قهرمانی جودای جهان سال گذشته نیز در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برای ورزشکاران تاجیک بدون مدال خاتمه یافت. در این مسابقات جهانی 5 نفر در رقابت ها بین مردان و 1 نفر میان زنان شرکت کردند. در میان گشتگیران تاجیک نتیجه خوبتر را تیمور رحیموف نشان داد، وی در وزن بیش از 100 کیلو جای 7 را گرفت. مسابقات قهرمانی جهان را فدراسیون بین المللی جودا از سال 1956 برگزار میکند که از جهت ماهیت خود پس از بازی های المپی در مقام دوم است. بهترین دستاورد تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جودای جهان مدال برنجی رسول باقیف به شمار می رود که سال 2007 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در وزن تا 73 کیلو به دست آورده است. جمشید مقصودوف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گشتی یونانی و رومی میانی سابقه داران که در شهر پلوودیو بلغارستان جریان دارد مدال نقره به دست آورد. در این مسابقات حدود 300 ورزشگری از 35 تا 60 ساله از 40 کشور جهان در 5 گروه وابسته به سن و سالشان اشتراک کردند. تاجیکستان را دو نفر برادران جمشید و زین الدین مقصودوف ها نمایندگی کردند. جمشید در وزن 70 کیلو در گروه دی به گرفتن جای دوم و مدال نقره مشرف شد. زین الدین مقصودوف باشد در وزن 78 کیلو در گروه سی جای پنجم را گرفت. امیدجان سیدالله‌زاده ورزشگری تاجیک در مسابقات بازی قهرمانی شهری منچستری انگلیا آید به تایکواندو دبلیو تی در رویه پومسه برنده مدال برنجی شد. در این مسابقات بیش از 400 ورزشگر از 8 کشور اشتراک کردند. امیدجان سیدالله‌زاده 41 ساله روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا او در شهری منچستر مهاجر کاری است و در یک فرمایی که با پرورش کلوبنیکا یا توتی زمینی مشغول می باشد کار می کند. او در این مسابقات تاجیکستان را معرفی کرده است. امیدجان سیدالله‌زاده افزود:
از سال 94 این جانب در این رشته تکواندو مشق میکنم. از کودکی من در همین نمود تکواندو بسیار ذوق داشتم. اول در نمودهای کیروکی برآمد میکنم و سن و سال ما که باید جا رسید سال ذوق که در دل بسیار بود با همین مشقات با نمود پومسه گذاشته همین مشق خود رو با دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کده نتیجه خوب داده استودیم.
پومسه یکی از رویه‌های تایکواندوی دبلیو تی است و در این رویه حریفان با هم روبرو نمی‌شوند و در علاهدگی مهارت خود را به نمایش می‌گذارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتزال ژاپن که در بازی نهایی جام آسیا تیم ملی ایران را با حساب 3-2 مغلوب کرد به عنوان قهرمانی دست یافت. بازی نهایی در کویت برگزار شد. به این ترتیب منتخب ژاپن باری چهارم به عنوان قهرمان آسیا مشرف گردید و برای باخت در فینال مسابقات گذشته از ایران قصاص گرفت. ضمناً تیم ملی ایران 12 بار برنده جام آسیا گردیده است. پیش از فینال در کویت دسته های منتخب ملی ازبکستان و تایلند برای جای سوم تلاش کردند. این بازی با پیروزی فوتزال بازان ازبک با حساب بزرگ 8-2 خاتمه یافت و آنها بار دوم پی هم با مدال های برنجی مسابقات سرفراز شدند. منتخب تاجیکستان که بار دوم در تاریخ خود به چهارک فینال قهرمانی آسیا راه یافت به مثل سال 2007 در ژاپن در دور چهارک نهایی ناکام شد. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی رحمت الله فضایلف که در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با کسب 6 امتیاز غالب شد به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. مسابقات در این گروه با اشتراک دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله افغانستان، مغولستان و تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. بازی آخرین در گروه H 9 اکتبر میان دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و افغانستان صورت گرفت. فوتبال بازان نورس تاجیک با حساب 2-0 غلبه کردند. گل ها را بهروز خوجایف و دلاور جمشید زاده به ثمر رساندند. همین طریق دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در جدول مسابقات گروه ایج با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده به مرحله نهایی جام آسیا 2023 که ماه می سال آینده برگزار می شود راحت گرفت. تیم منتخب نورسانی افغانستان که با کسب 3 امتیاز در گروه ایج مقام دوم را صاحب شد، در قطار 5 دسته بهترین جایهای دومی گروه ها به حق شرکت در مرحله نهایی مسابقات مشرف گردید. به غیر از تیم های تاجیکستان و افغانستان، اینچنین دسته های منتخب نورسانی ژاپن، مالایزیا، قطر، عربستان سعودی، هندوستان، یمن، ویتنام، تایلند، استرالیا، چین، ایران، لاوس، ازبکستان و کره جنوبی حقوق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2023 را پیدا کردند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی ای گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی
عزیزه حیدر و کتیبه بزدار شده دادرس سابق رستم سید احمدزاده را در دادگاه یک نویه دوردست تاجیکستان محاکمه خواهند کرد. وی به قلابی هنگامی خریدن خانه گمان بر است، اما مادرش میگوید خانه حق حلال آنهاست و باید دخترش آزاد گردد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. برنو حیدر و مادر عزیزه حیدر و روزی 10 اکتبر خبر داد که پرونده دخترش را برای بررسی به دادگاه نویه کوهستانی مسچو فرستادند. مقامات روز 6 اکتبر به او گفتند که مرافعه در آنجا بی‌طرفانه خواهد گذشت. حیدر و به شفاف و عادلانه گذشتن محاکمه در یک نویه دوردست که به گفتهش راه دورست و خبرنگاران دسترسی ندارند باور ندارد. عزیزه حیدرова روزی 10 ایون امسال و بعدی بازداشتی دادرسی معروف با حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. اول او را از خوجند به بازداشتگاه موقتی دوشنبه بردند، ولی دوباره به مرکز سوخت برگرداندند. مفتشان میگویند هنگام خریدن خانه ما قلابی شده است و باید از منزل دست کشیم. نادرست است. مجبور شدیم به پرزیدنت مراجعه کنیم. نمیخواهم برای یک تومت دخترم 12 سال در زندان ماند، گفت برنو حیدرова روزی 10 اکتبر. سخن درباره منزله در شهر خوجند می رود. برنو حیدرова می گوید اون را 2 پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خریده است، ولی مقامات حاصلی قلابی دخترش می دانند. خانم حیدرова در صحبت پیشینه ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است. عزیزه حیدرова به حیث کاتبه دادرس پیشین کار میکرد. سید احمدزاده روز 29 ایون دستگیر شد و سال 2017 دادرس دادگاه نویه باباجان غفوروف تعیین شد. پیش از آن در دادگاه نویه شهرستان کار میکرد. نامش سال پیش و بعد آن که یک ساکنی ولایت سوغد را در محاکمه بیگناه اعلان کرد، در سرخط رسانه ها قرار گرفت. در تاجیکستان که مقامات دادگاه ها را آزاد و مستقل میشمارند، اما سازمان های بین المللی پایبند حکومت میدونند، حکمی سفید خیلی کم شد.